بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد خب بحث در اقسام استصحاب کلی بود. سؤال: آیا در شریعت استصحاب احکام کلی جاری می شود؟ جواب: بله جاری می شود. یک سؤال. سؤال دوم: استصحاب کلی چند قسمه؟
چهار قسم.
گفتیم که بقیه علما تا زمان مرحوم آقای خویی را سه قسم گفته بودند، مثل شیخ انصاری، صاحب کفایه، صاحب قوانین، مرحوم مظفر، همه اینها گفتن که استصحاب کلی سه قسمه، ولی یک قسم دیگر را آقای خویی زیاد کرد شد چهار قسم. از این چهار قسم ببینیم کدومایش استصحاب درش جاری می شود و در کدوم ها استصحاب جاری نمی شود، با این شرط، در نظر گرفتن این شرط که در جریان استصحاب ترتیب اثر شرعی شرط ها، جایی که استصحاب باشد و اثر شرعی نداشته باشه اونجا قطعا استصحاب جاری نمی شود و حجیت نیست، حجیت نداره چون که لغو می شود. حالا این چهار قسم ببینیم کدامایش استصحاب درش جاری می شود. قبلا هم خوندیم، حالا بازم اشارتن. قسم اول گفتیم که اینه که شک داریم در این که اینجا کلی وجود داره یا نه، و منشه شک ما اینه که کلی در ضمن یک فرد معینی در ضمن زید در این اتاق موجود بود، بعد شک کردیم که زید خارج شده از این اتاق یا خارج نشده. اینه میره میگن استصحاب کلی قسم اول. خوب توجه کن، اینجا هم زمینه برای استصحاب شخص مهیایه که زید باشد، چون حالت سابقه داره، قبلا در این اتاق بود الان هست یا نه، استصحاب میکنیم بقاء زید را، و هم کلی انسان حالت سابقه داره چون قبلا در زمین زید بود، حالا شک داریم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای انسان کلی را. این قسم اول. در این قسم اول گویا اختلاف بین علما وجود نداره، همه میگن که استصحاب قسم اول کلی جاری میشه، یعنی اگر فرد اثر داشت استصحاب فرد جاری میشه، کلی اثر داشت استصحاب کلی جاری میشه. خب این قسم اول. قسم دوم که خیلی سر و صدا میخواهد و علما هم اکثرا قائله که قسم دوم هم استصحاب کلی جاری میشود، او کدام بود آقا؟ این بود که علم داشتیم با وجود کلی فی ضمن فرد، در ضمن یک فرد، منتها قسم اول او بود که فرد معلوم بود، زید بود. در این قسم دوم اون فرد مردده بین قصیر و طویل، مثال معروف عرفیشی بق و فیل در همه کتب اصولی ذکر کردن که امر دائره بین این که در این اتاق بق بوده که تا دو روز بیشتر زنده نمیماند، پس حیوان کلی اینجا وجود نداره، یا فیل بوده که قطعا زنده تا هنوز، پس استصحاب میکنیم بقای حیوان کلی رو. استصحاب بق نمیشه چون حالت سابقه یقینی به حدوث نداشتیم، استصحاب فیل هم نمیشه چون حالت سابقه یقین به حدوث نداشتیم، اما استصحاب حیوان کلی میشه چون یقین داشتیم که در این اتاق بود، الان شک داریم از این اتاق خارج شده یا خارج نشده. این قسمه دوم که همین محل بحث زیاده ها. گفتیم که مثال فقهی هم داره، مثال فقهیش کجا بود آقا؟ یادتون رفت اون بلل مشتبهی که از آقا صادر شده، امر دائره بین این که بول یا منی. خوب توجه کن، بول یا منی. خب آقا وضو گرفت، خب اگر بول بوده که خلاص شد وضو گرفت، آن شک داره که از حدث کلی درش وجود دارد یا حدث کلی وجود ندارد. خب به خاطر از این که اگر اون بلل مشتبه جنابت بوده، منی بوده، و الان حدث کلی وجود داره، با وجود که حدث کلی از بین نمیره، و اگر نه اون بلل مشتبه باول بوده او با وضو از بین رفته، ولذا شک داره در بقای حدث کلی. حدث کلی هم اینجا گفتم اثر داره، اثر چی آقا؟ اثر حدث کلی دخول در نماز نمیتواند محدث، یکی دیگر هم مس کتابت قرآن، چی به وضو باشد چی جنوب باشد، در هر دو صورت این مال اثر مشترک اثر کلیه. خب اینجا استصحاب بقای حدث کلی جاری می شود یا جاری نمی شود. خب قسم سوم و چهارم هم بخوانیم بعد برمیگردیم به همین قسم دوم. قسم سوم کدوم بود آقا؟ علم داشتیم به وجود فرد معین و علمنا به ارتفاعه، انسان کلی در ضمن زید در این اتاق آمده بود، بعد از یک لحظه دیدیم که زید خارج شد. خب اگر خارج شده پس انسانی وجود ندارم؟ میگم نه، احتمال میدیم که با دخول زید عمرم داخل شده باشد یا تا وقت خروج زید عمر داخل شده باشد. پس انسان کلی وقتا در ضمن زید بود، حالا در ضمن عمر در همین اتاق، ولی زمان میتوانیم استصحاب کنیم بقاء حیوان کلی را. این را میگن قسم چندم؟ قسم سوم. خوب توجه کن ها، که تقریبا مردد در فرد دوم مردده که آمده یا نیامده. فرد اول یقیناً از بین رفت خارج شد. قسم چهارم که آقای خویی اضافه کرده اینه که علم داریم به وجود کلی در ضمن فرد مثل زید داخل اتاق آمد، و یقین کردم که انسان کلی هم در ضمن زید وجود داره. بعدش یک صدای تکلم را هم شنیده از این اتاق، از داخل اتاق صدای تکلم را شنیده، شک کردم که این متکلم همون زیده یا نه متکلم کسی دیگر. یه دو تا علم داریم، یک علم داریم که زید داخل شد و پس خارج شد، علم دوم دارم که یک متکلمی در این اتاق هست، ولی نمیدارم که اون متکلم همین زید بوده یا کسی دیگه. اگر زید بوده خدا خارج شده، پس انسان کلی وجود نداره. اگر نه متکلم غیر از زید بوده، اون متکلم باقیه، پس انسان کلی در ضمنش باقیه. اینم میگه قسم چون فرقی از با قسم سوم چی شد؟ در قسم سوم یک دانه علم داشتیم که زید هست، بله، و زید هم خارج شد. بعد شک داریم که عمر داخل شد در حین خروج زید یا داخل نشده، یک علم. اما در قسم چهارم دو تا علم داریم، علم داریم که زید داخل شده یک، و علم داریم که یک متکلمی تکلم کرد، منتها نمیدانیم این متکلم همون زید یا کسی دیگریه. این هم قسم چهارم. خب حالا که یه اقسام اربعه معلوم شد، قسم اول را گفتیم یقینا استصحاب درش جاری. انما الکلام فی القسم الثانی، در قسم ثانی خیلی معرکه آرا شده، اشکالش هم که پر واضحه ها. آقایون به مجردی که توجه کنه در همین مسئله بلل مجتبه. خب اشکالش چی آقا؟ به خاطر اینه که ما میخوایم اینجا استصحاب حدث کلی رو جاری، بعد از وضو، وضو گرفته، الان میخوام استصحاب حدث کلی رو جاری کنیم. این حدث بقای حدث کلی یک استصحاب اصل سببی داره، با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد، همیشه اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه. وقت حاکم بر اصل مسببی بود، اصل مسببی از بین میرد. مثلا لباس بوده نجس، شستیم به یک آبی که او آب مشکوکه که پاک بوده یا طاهر. در آب اگر ما قبلا او آب پاک بوده، استصحاب کردیم طهارت آب را، استصحاب طهارت آب اصل سببیه، دیگه نوبت به نجاست لباس نمیرسه، او را یقینا پاک کرده تعبدن. بعد دیگه اونجا استصحاب بقای نجاست در لباس جاری نمیشود، این میگن اصل سبب. خب اینجا این حدث کلی اگر باشد منشأ چی آقا؟ منشأش اینه که اون بلل مشتبه منی بوده، اگر منی بوده الان حدث کلی باقیه، و الا اگر باول بوده که با وضو از بین رفته. پس شک میکنیم که حدث کلی چی منی از آقا صادر شده یا نه. اصل اینه که فرد طویل حادث نشده. خب اگر فرد طویل حادث نشده پس جنابت نیست، باولم که وضو گرفته، پس حدث کلی از کجاست؟ از آسمان که نیامده، ولذا یقین میکنیم که تعبدن حدث کلی وجود نداره. وقتی حدث کلی وجود نداشت دیگه نوبت به این نمیرسه که ما استصحاب کنیم بقاء حدث کلی را. خوب توجه کن، درسته که حدث کلی حالت سابقه داره، حالت سابقه شم بقایه، ملتفتی؟ چون یقین داشتیم که حدث کلی اینجا بود در آقا. حالا شک داریم بعد از وضوع حدث کلی از بدن آقا رفته یا روز باقیه، استصحاب جا دارد. ولیکن افسوس اینه که بر این استصحاب بقای حدث کلی اصل سببی داریم، اصل سببی وارده این مسبب رو از بین میبرد. این خلاصه اشکال. خوب توجه کن، در این اشکال صاحب کفایه سه تا جواب داده. ببینیم این سه تا جواب صاحب کفایه قبوله یا نه. بعد یک جواب دیگر محقق نائینی داده، ببینیم که قبوله یا قبول نیست. خوب توجه کن. بله، بله، از کفایه شک چیز جواب اولی که صاحب کفایه داده از این اصل سببی و اصل مسببی. اصل سببی این بود که اصل اینه که فرد طویل حادث نشده. خب وقتی فرد طویل حادث نشده، فرد قصیرم که با وضو از بین رفته، پس حدث کلی وجود نداره. جواب اولی که صاحب کفایه فرموده این است. جواب اولش، خوب توجه کن، فرموده که شک ما در بقای حدث کلی مسبب از حدوث فرد طبیعی نیست، بلکه از خصوصیت است که در فرد حادث وجود داره. بالاخره بلل مشتبه حادث شده یا نه؟ اینمی بلل مشتبه خصوصیتش رو نمیدانم، بولیت یا منیت، منیه یا بول. شک در خصوصیت این فرد حادث، نه شک در منشأ بقای این حدث کلی. منشأش اینه که شک در خصوصیت فرد حادث داره، نه شک در حدوث فرد طویل. شک در حدوث فرد طویل معنا نداره. شک کنیم که جنوب شده یا جنوب نشده، شک داریم اون چیزی که از آغاز حادث شده او بول بوده یا منی. شکی در خصوصیت داره. وقتی شکی در خصوصیت کرده، خصوصیت حالت سابقه نداره. وقتی حالت سابقه نداشت، نوبت میرسد به استصحاب کلی. استصحاب میکنیم بقای حدث کلی رو. خوب توجه کن ها، این جواب اول صاحب کفایه که فرمود اونی که منشأ شکی در حدث بقای حدث کلیه، منشأش حدوث فرد طویل نیست، بلکه چیه؟ خصوصیت است که در فرد حادث پیدا شده. اون خصوصیت، خصوصیت بولیه یا خصوصیت منیعیه؟ اگر خصوصیتش منی باشد، اون حدث کلی باقیه. اگر خصوصیتش بولی باشد، اون حدث کلی باقی نیست. پس منشأ شک در حدث کلی خصوصیت، و خصوصیت هم که حالت سابقه نداره. کی بود اون بلل مشتبه خصوصیت منیی را نداشت، حالا داره یا نداره؟ استصحاب کنیم عدمشون، نه، خصوصیت حالت سابقه نداره. وقتی اولی که اون بلل پیدا شده، اونم با خصوصیت خودش پیدا شده. اگر باول بوده باوله، اگر منی بوده منیه. اینجوری نبوده که اول اون بلل مشتبهی که صادر شده اول خصوصیت باولی رو نداشته، بعد پیدا کرده، یا شک کنیم که بعد پیدا کرده یا نه، تا بعد استصحاب کنیم. نه، این استصحاب عدم نعتیه، عدم نعتی اینجا جا ندارد. بله، خب از این جهت بله، پس استصحاب جاری نشد. استصحاب فرد طویل عدم فرد طویل جاری نشد. چی جاری شد؟ بله، نوبت میرسه به استصحاب بقای کلی، بقای حدث. استصحاب میکنیم بقای حدث را. این جواب اولی که صاحب کفایه داره. از این جواب صاحب کفایه علما و فقها جواب دادن، گفتن که این جواب صاحب کفایه مبتنی بر اینه که ما استصحاب عدم ازلی را حجت ندانیم، فقط استصحاب عدم نعتی را حجت بدانیم. زید دیروز زنده بود، عالم نبود، این رو شک داریم عالم شده یا عالم نشده. این رو میگه استصحاب عدم نعتی، که زید بود و علمی نبود، الان علم درش پیدا شده یا نه، استصحاب میکنم عدم علم زید. این درسته. اما عدم محمولی اگر باشد، معنایش اینه که اصلا عالم نبود زید، یعنی خود زید وجود نداشت، تا عالم باشد یا عالم نباشد. این رو میگن عدم ازلی. خب بحث بین علما تا استصحاب عدم ازلی حجت یا حجت نیست. عده‌ای از علما گفتن که استصحاب عدم ازلی حجته، برای اینکه ادله استصحاب لا تنقض الیقین بالشک اطلاق دارد، میشه که عدم ازلی رو هم شامل. اگر عدم ازلی رو شامل شد، این جواب صاحب کفایه باطل میشه. و خوب توجه کن، چرا؟ برای اینکه ما استصحاب میکنیم، اصل سببی جاری میشه، استصحاب میکنیم اصل سبب در اصل سببی به عنوان عدم ازلی، میگیم تا وقتی این بلل مشتبه اصلا حادث نشده بود، اج نبود که نه باول بود نه منی، حالا که حدث این باول این بلل مشتبه صادر شده، شک داریم باول بوده یا باول نبوده، اصل عدم باولیته، شک داریم منی بوده یا نه، اصل عدم منیه، این به عنوان عدم ازلی اصل جاری میشه. وقتی اصل جاری شد، نوبت به اصحاب بخای کلی نمیرسه. این جواب اول صاحب کفایه، و اینم رد بر صاحب کفایه که با استصحاب عدم ازلی دوباره بازم اصل سببی جاری شد، نوبت به استصحاب بقای حدث نرسید. این جواب اول، خوب توجه کنید. یک جواب دومی هم صاحب کفایه فرموده، جواب دومش اینه که بقای کلی عین بقای فرد طویله، بقای حدث در این آقا عین همون مال جنابت، غیر از این نیست، برای اینکه کلی عین فرده. در حاشیه مولا عبدالله چی خوندن آقا؟ گفتن والحق ان الکلی طبیعی به معنا وجود اشخاصی، یعنی عین فرده. خب اگر عین فرده، پس اینجا سبب و مسبب در کار نیست، تا بگم اصل سببی جاری شده، اصل حدث کلی رو از بین برده. این جواب دوم صاحب کفایه، و خیلی تعجب هم این جواب صاحب کفایه، جواب دومش خیلی باطله، برای اینکه اگر عین باشد که بدتر میشه. وقتی استصحاب کردیم عدم فرد طویل را، عدم فرد طویل یعنی عین عدم حدث کلی، و این که اولا سزاوارتر به اینه که کلی باقی نمانده، چون عین اونه، عین اون اگر بود اصل عدم فرد طویله، یعنی اصل این است که کلی وجود نداره، خلاص دیگه نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه. این جواب دوم صاحب کفایه خیلی ناجوره هم. بله، جواب سوم، خوب توجه کن، جواب سوم مال محقق نائینیه، و اون این است که فرمودن اصل استصحاب عدم فرد طویل معارض با استصحاب عدم فرد قصیر، هر دو تا تعارضا و تساخطا، وقتی که اصل سببی تعارض کرد، نوبت به اصل مسببی میرسه که استصحاب میکنیم بقای حدث کلی را. بله، اگر استصحاب عدم فرد طویل میشد معارض نمیداشت، نوبت به کلی نمیرسید، ولی چون استصحاب عدم فرد طویل معارض با استصحاب عدم فرد قصیر، وقتی هر دو تا تعارض کردن است در سبب، نوبت میرسه به اصل مسببی، ولذا اینجا استصحاب میکنیم بقای حدث کلی را، چون استصحاب عدم فرد طویل معارض شد، بالمعارضه ساقط شد، وقتی ساقط شد نوبت میرسه به استصحاب حدث کلی. اینم جواب صاحب محقق نائینی. بله، گرچه این جوابم داره ها، منتها کمی طولانیه جوابش، جوابش اینه بر رد صاحب، بر رد محقق نائینی میگیم که این دو قسم آقا، همین که شک در بقای کلی میکنیم و فرد طویل، آیا استصحاب عدم فرد طویل جاری میشه یا معارضه، دو صورت داره. یک صورتش اینه، صورت اول، خوب توجه کن، که فرد طویل اثری دارد که مختص به فرد طویله، و فرد قصیر هم اثری دارد که مختص به فرد قصیره، و هر دو تا اثر مشترک هم داره، مثل همه حدث، فرد قصیرش اثر دارد که وضو باشد، اگر باول کرد وضو لازمه یا نه. خب فرد طویل جنابت هم اثر دارد که چیه؟ اینه که مکس در مسجد حرامه، مصحف حرامه، گرچه مصحف اثر مشترکه، بله، مکس در مسجد حرامه مثلا، خب اینم اثر فرد طویل، اثر مشترک هم داره، دخولی در نماز، یک دوم دیگه مس کتابت قرآن. در این صورت بله، از استصحاب فرد طویل، عدم فرد طویل با عدم فرد قصیر تعارضا و تساقطا، نوبت میرسه با همون استصحاب بقای کلی. خوب توجه کنید، یک قسم. قسم دومش اینه که نه، یکی اثر مشترک دارن فرد طویل و قصیر، یک اثری هم فرد طویل تنها داره، فرد قصیر دیگه اثر نداره. خوب توجه کن، از قبیل چی؟ بله از قبیل دوران آن بین اقل و اکثر در مثال از من که نجس مورد بوله یا عرق کافر در اون مثال دیروز که گفتم. خب بله این لباس لباس متنجس بود، لباس ما نجس شده، نمیدانیم که با منی نجس شده یا با عرق کافر. یک بارم شستم با آب شک داریم که لباس پاکه یا نجس، چون اگر با بول ملاقات کرده بوده فرض میکنیم که در بول تعدد شرطه. در روایت هم داره که اگر مرکن بود، مرکن یعنی حوضچه، خواستن که بول را بشورین متنجس با بول را باید مرتین دوبار بشورین، یک بار شسته شده پس این نجاستش باقیه. اگر با عرق کافر ملاقات کرده این لباس با یک بار شستم پاکه، ملتفه چه نمیانه. خب اینجا میبینیم که فرد طویل اثری داره، فرد طویل اثری چی آقا؟ دوبار شستن. اما فرد قصیر که عرق کافر باشه او اثر نداره، برای که یک بار قطعی اثر مشترکه، چی باول باشد چی عرق کافر یک بار که شستنش واجب و اثر مشترک هر دوی. ولذا اینجا از فرد قصیر عدم فرد قصیر جاری نمیشه چون اثر نداره، فقط تنها میمونه فرد طویل در استصحاب جاری میشه، نوبت به بقای کلی نمیرسه. این جواب محقق نائینی. پس جواب صحیح در این که قسم دوم استصحاب کلی جاری می شود یا نه، بازم جواب سوم صاحب کفایه است. ایشان جواب سوم فرموده و جوابش هم دقیق است و صحیح، و اون اینه که اصل سببی و مسببی در جای هست که این مسبب شرعاً اثر اون سبب باشد، شرعاً سببیت و مسببیت باشد نه عقلاً. عقلا سبب و مسبب باشد اصل سببی مسبب را ثابت نمیتواند، و الا میشه اصل مثبت. اصل مثبت را که ما حجت نمیدانیم. در ما نحن فی سببیت و مسببیت عقلی نه شرعی. خوب توجه کن چرا؟ برای که اصل اگر گفتیم که اصل این است که جنابت حاصل نشده، و از اون طرف هم که وضو گرفته بود، باول اگر بوده که خلاص شده، اگر جنابت بوده اصل اینه که جنابت نیست، پس لازمه عقلش چی آقا؟ لازمه عقلش اینه که حدث کلی وجود نداره. این که حدث کلی وجود ندارد این لازمه عقلی اصل عدم جنابته، نه لازمه شرعی. سببیت و مسببیت شرعی نیست، سببیت و مسببیت عقلیه. وقتی که عقلی بود اصل در سبب ثابت نمیتواند مسبب را، لذا نوبت میرسه به اصل در مسبب. مثلا پشه بود بالای نجاست نشسته بود، خوب توجه کن، نجاست تر، پشه رفت بالای نجاست نشست، از بالای نجاست پرواز کرد رفت مستقیما بالای شلوار آقای احسانی نشست. شک کردیم که آیا شلوار ایشان نجس شده یا نجس نشده. اینجا چی میگین آقا؟ چی فتوا میدین؟ خب منشأ شک ما اینه که پای این پشه وقتی بالای لباس نشست تر بود یا خوش شده بود؟ وقتی از بالای نجاست پرواز کرد ممکنه در راه تا دو بالای لباسیشون نشسته باشه خوش شده باشه، شک داریم. وقتی شک کردیم نمیتونیم که حکم کنیم که. خب بله اگر اینجا استصحاب کنیم بقای رطوبت را، خوب توجه کن، تا وقتی که بالای لباس نشست پای پشه تر بوده، مع ذلك نجاست لباس ایشان ثابت نمیشه، برای که اصل مثبت میشه. ملتفه نمی آنه، برای این که نجاست لباس اثر سرایت هست نه اثر تر بودن پای پشه. پای پشه تر بوده سرایت کردن نجاست از پای پشه و لباس آقا، و این سرایت لازمه عقلیه، این ثابت نمیتونه. پس حق در مطلب اینه که استصحاب عدم فرد طویل اگرم جاری شود فایده ای در بقای کلی ندارد. استصحاب بقای کلی در قسم دوم جاری می شود. بسطور.